بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیدی، 20 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر ابن معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی آله اجمعین. الان الى قیام یوم الدین. خب، جلسات قبل در مورد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بحث کردیم. قال، حالا من متنش رو بر اساس اون چیزی که در این کتاب آقای سعد نوشته میخونم. قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، الجزا بینهما او علا کل واحد من هما جزا. قال بل علیهما ان یجزی کل واحد من هما سیده. قلت این بعض اصحابنا سألی انزالک فلم ادرم علی. فقال اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
اینجا آیون بحث رو که دنبال کردن فرمودن مشارون الیه هذا دو چیز میتونه باشه. یکی این که مشارون الیهش همین سید کردن باشه، یکی این که مشارون الیه هازا سؤال از این مسئله میتونه باشه. بعد این که مثل هازا، مثل بودن، مماثلت در چه جهت ملاحظه شده؟ آیا مماثلت مثلا بنابراین احتمال که مراد سید باشه، مماثلت در این که شبهه حکمیه، مماثلت در این که مطلق شبهه حکمیه است، یا یه مقدار پایین تر مماثلت در شبهه حکمیه‌ای که فی الجمله علم اجمالی درش هست، یا مماثلت در شبهه حکمیه‌ای که علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر به نحو انحلالی یا استقلالی درش هست. احتمالات مختلفی که مطرح کردن و بعد بررسی کردن که بنابر هر احتمالی این روایت آیا میشه بهش تمسک کرد یا نمیشه بهش تمسک کرد. خب، مرحوم آقای سعد یه تعبیری در تقریرات آقای هاشمی هست، میگه و تقریب الاستدلال به ها مبنی یون علا ارجاع قولی علیه السلام ازا اصبتم به مثل ها زائلا مسئلت سید و ان یراد منه الاصابه به شبهت الحکمیه لان الشک فی مسئلت سید کان فی اصل الحکم و کونهی دائرتن بین الاقل و الاکثر لیس خصوصیتن عرفیه لیقتصر علیها کما ان التعبیر به مثل هذا یلقی خصوصیت سید المحرم فتعم الروایه لکل شبهت حکمیه. ایشون میفهمند یک بحث اینه که آیا از خصوصیت سید محرم باید الغا خصوصیت کرد. ایشون میگه به مثل هذا این رو خصوصیت سید محرم ازش الله خصوصیت میشه، اما این که شبهه ما اقل و اکثر هست و اینها، اینا میگه ایشون خصوصیت عرفیه ای نیست که عرف این رو ملاحظه کرده باشه. خب، اینجا من ابتدای چند نکته در مورد کلام مرحوم آقای صدر عرض میکنم، بعد اصل بحث روی مقداری دیگه ای در مورد صحبت میکنم. قبل از اینکه به پاسخهایی که در مورد این داده شده اشاره کنم. اون اینه که ایشون گفته که با کلمه مثل هازا خصوصیت سید محرم القا میشه. خب بحثه این که آیا واقعا اینجوریه؟ یکی این که تو این قضیه دو نفر یک سیدی رو اصابه کردن، این خود واقعی شخصیه حسن رجلین، اصاب و سیدن و هما محرما مشارن لیه هازا اصابه رجلین سیدن میتواند باشه. اگر این باشه خصوصیت سید محرم علی وجه الاطلاق رو، این ممکنه مثل هازا اشاره به این باشه که لازم نیست دو نفر یک سیدی رو اصابه کنن، مطلق سید محرم حکمش چنینه. بنابراین اینجور نیست که اگر روایت رو حمل کنیم برای اینکه مراد سید مطلق سید محرمه، مشکل خاصی از این جهت پیش بیاد. اینی که تو تقریرات آقای حائری خصوصیت سید محرم رو با کلمه به مثل هازا ملغا نکرده، اون رو هم مثل دائره بین اقل و اکثر بودن با غیر عرفی بودن الغا کرده. به تعبیر آقای حائری خصوصیتی که تعبیر آقای حائری قدر مشترکی که آقای حائری اینجوری تعبیر کرده، در این روایت ضابط رو این که فجعل الضابط کون الامر مثل هذه الواقع و اندهن فلا بد من فرض قدر مشترک بین واقعت السید و الوقایع الاخرى التي يجب فيها الاحتياط. به حکم هذا الحديث و هذا القدر المشترك لابد ان يتوفر فيه امران، الاول ان يكون هذا القدر المشترك عرفيا و واقعيا تحت لحاظ العرفي. اصلا كل بحث ملحوظ عرفی رو به دو نکته برمیگردونه. یکی این که باید اون قدر مشترک رو عرف لحاظ کنه، تصور کنه، عرف تصور کنه. در ما نحنفی این که یک قدر متیقنی داره و این قدر متیقن در دائره بین اقل و اکثر هست عرفی نیست. چرا عرفی نیست اینو ملاحظه بفرمایید. نه اینکه عرف اصلا به اقل و اکثر توجه نمی کنه. تو خصوص روایت یه ویژگی داره، اون اینه که میگه یه سید برای هر دوشون هست یا تک تک اینها یک سید جدا باید بگیرن. این که ما بگیم معنای این که یک سید برای هر دوشون هست یعنی هر کدوم نصف سید، اگر بنابراین نصف سید قدر متیقن هست تمام شک داریم که نصف دیگر. این یه خصوصیتی نیست که عرفان اصلا ملاحظه بشه، یعنی تصور عرفی نمیشه. این یه نکته. نکته دیگه این که حالا اون خصوصیت به تناسبات حکم و موضوع مناسبت داشته باشه که حکم دائر مدار او باشه. بحث این که این مورد سوال ما مربوط به سید محرمه است، مربوط به کفارات سید محرمه است، این خصوصیات خصوصیاتی است که عرف اینها رو ملاحظه میکنه.
ولی احتمال نمیدهد که حکم دائر مدار این خصوصیات باشه. به تناسبات حکم موضوع حکم رو در یک دایره اوسعی میبینند و اون دایره هم باید حکم رو در دایره اوسع ببینه، اون دایره اوسعی که ملحوظ عرفی هست. اینه که بین بیان مرحوم آقای سعد بنابر تحقیقات آقای حائری و بنابر تحقیقات آقای هاشمی کاملا تفاوت هست. تحقیقات آقای هاشمی به نظر ناقص به نظر میاد، تحقیقات آقای حائری باید درست‌تر باشه. خب این اصل تقریب کلام و استدلالی که مرحوم آقای سعد برای این استدلال آورده است. یه نکته خب بازم قبل از این که وارد به پاسخهای شهید سعد بشم این اشاره کنم، اون اینه که یک احتمال اینجا اصلا وجود داره که این احتمال رو تو این کلام هیچ ندادم، تو اوسق دیدم اشاره میکنم، اون اینه که مراد از مثل هازا مماثله شخصیه باشه. ببینید یه قضیه شخصیه اتفاق افتاده، ان رجلین اصاب و سیدا و هما محرمان، یه کسی سیدی رو اصابه کرده و یه به اصطلاح محرم بوده. همین مسئله رو بعض اصحاب نام از عبدالرحمن بن حجاج سوال کرده، جوابشو نمیدونسته. به مثل هازا یعنی اگر یه بار دیگه همین واقعه به عینه تکرار بشود، این قضیه که اتفاق افتاده یه قضیه جزئیه بوده، مشابهش در جمیع جهات، یعنی در دقیقاً رجلین اصاب و سیدن، این هم جزء احتمالات مسئله است که باید این احتمال هم درک بشه. این اصلا این احتمال رو تو کلام آقای صدر طرح نکرده بخواد دفعش کنه. خب اینا رو باید دیگه با یکی از این بیاناتی که این خصوصیتی نیست که عرفاً احتمال دوران حکم به او داده بشه، بنابراین یا به تناسبات حکم موضوع حکم اوسع از اینها باید باشه. از مثل هازا برای این هست که یک دایره وسیعتری رو که عرف این دایره وسیعتری رو ملاک حکم میداند رو به اون دایره وسیعتر تعمیم بده و گسترش بده. این رو هم باید مد نظر باشه. یه نکته یعنی ممکنه به مثل حالا فرق کنیم، یه نکته دوم رو بگم این مقداری مطلب واضح تر بشه. نکته دوم این که این کلمه هازا در این روایت رو آیون این مطلب رو مطرح کرد، این سوال رو مطرح کردن که آیا مشار الیه هازا سید کردن است یا سوال عن حکم سید است؟ مشار الیه هازا، خب بنابراین که مشار الیه هازا حکم سید باشه، مماثلت رو دوباره بحث کردم که مماثلت در چه جهته. مماثلت که ما عرض می‌کردیم، مماثلت ممکنه اصلاً دقیقاً در همون قضیه شخصیه باشه، یعنی یک حادثه شخصیه رخ داده، تکرار همین حادثه شخصیه با همه خصوصیاتش. مثل هازا میتونه مراد این باشه که تو کلام آقای سرج اشاره نشده. علای تقدیر این آیون در کلمه هازا فقط این بحث رو مطرح کردن که آیا مشان علیه هازا هازه الواقع است یا از سؤال عن حکم هازه الواقع است. بعد بنابراین که مشان علیه هازا هازه الواقع باشه، بحث رو بردن رو مثل، که مثل مراد چیه، در حالی که اگر مشار الیه هازا حکم واقعه باشه، باز در همون هازا این سوال مطرحه، این هازایی که هست همون قضیه شخصیه هست یا یه مقدار اوسع هست؟ توضیح و زاله که ان رجلین اصحاب سیدن و هما محرمان، یه قضیه اتفاق افتاده، دو نفر اصحابی سید کردن، یه موقع مشاهده هازارو همین رجلین اصحاب سیدن قرار میده، یه موقع مشاهده هازارو اصابت و سید للمحرم قرار میده. یعنی خود مشار الیه هذا رو لازم نیست حتما تمام خصوصیاتی که قبل هست اون رو مشار الیه، حالا به کلمه مثل کار نداریم، قبل از اینکه به مرحله مثل برسیم که مراد از مماثلت چیه، خود هذا رو ببینید. گاهی اوقات ما میگیم ضرب زیدون امرن و هذا امرن قبیح. هذا یعنی چی؟ هازا یعنی ضرب و زیدن امرن قوی یا مطلق و ضرب قوی. هازا ضرب زیدن امرن ممکنه خود این هازا یعنی از ضرب و قوی. خصوصیات دیگه این که این ضرب صادر از زید است و واقع از امر است در مشاهله عقل نشده باشه.
اگه بگید من مثل هازا قوی،
حالا فرق کنید بعد مثل رو میرسیم. یه مرحله اول خود هازا اگه اصلا مثل نداشته باشه،
خود هازا تأثیر داره،
حالا میرسید فهم کنید. خود هازا میتواند مشار الیهش جمله قبل با جمعی خصوصیات باشه یا جمله قبل با بعضی از خصوصیات باشه. خب اگر ما گفتیم جمله قبل با جمعی خصوصیات باشه، دست شما در نکنه. این مثل هازا رو باید بررسی کنیم که این مثل آیا مماثلت در همین حال واقعی شخصی است، یعنی اینکه رجلینی هستند که اصحاب سیدن، دقیقاً رجلین ممکنه این باشه، ممکنه نه تعمیم بدیم اصابت و سید للمحرم باشه، ممکنه بعد از این تعمیم بدیم کفاره مربوط به کفارات احرام باشه، باز از این تعمیم بدیم مربوط به شبهه وجوبیه دایره بین عقل و اکثر باشه، باز از این تعمیم بدیم مربوط به شبهه وجوبیه باشه، مطلق شبهه وجوبیه، یا باز از این تعمیم بدیم مربوط به مطلق شبهه باشه، وجوبیتا کانت ام تحریمیتا. خب این در صورتی که ما هازا رو دقیقا این قضیه شخصیه بگیریم، دقیقا همه خصوصیاتی که در جمله هست در مشاهله عکس کنند. ولی اگر گفتیم هازا مراد اصابت و سید للمحرمه، اون دیگه خصوصیات در هازا درج نمیشه. همین مرحله دیگه یه مقدار جلو رفتیم، یه تعمیم، چون مشاهله هازا خودش یه مقدار تعمیم استفاده شده. اون وقت مثل هازا که بود، مثل هازا دیگه باید از اصابه سید چون اصابه سید شخصی رو هم در نظر نگرفتیم، اصابه سید کلی رو در نظر گرفتیم، مثلا اصابه محرم لسید کلی رو در نظر گرفتیم، بنابراین مثل هازا رو وقتی آوردیم، مثل هازا رو وقتی آوردیم دیگه باید از سید محرم تعمیم بدیم. این که آقای هاشمی تو تقریرات آقای هاشمی گفته که ان التعبیر به مثل هذا یلقی خصوصیت سید المحرم، این در صورتی صحیح هست که هذا رو ما به سید محرم برگردونیم، با به مثل هذا خصوصیت سید محرم الغا بشه، و الا اگر هذا رو به خود این قضیه شخصیه به جمعی خصوصیات بزنیم، با به مثل هذا این خصوصیت سید محرم الغا نمیشه، باید دیگه با بیان دیگه ای که آقای طاهری تو کلماتشون هست این رو الغای خصوصی ده. نمیدونم این که قدر مشترک باید به تناسبات حکم موضوع احتمال دوران و حکم مداره وجود داشته باشه، نمیدونم اصلا ملحوظ عرفی باشه، تصورش رو عرفن عرف بکنن، دو قیدی که تو کلام آقای حائلی وجود داره، این مبتنی بر این هست که ما مشاهده الیه هذا رو هذه الواقعت الجزئیت شخصیه بگیریم، ولی اگر مشاهده الیه هذا رو سید المحرم بگیریم، مثل هذا باید از سید المحرم با خصوصیت بشه. این کلام آقای هاشمی به یه معنا میشه چیزش کرد، ولی در صورتی که ما مشاره لنی هازا رو سید المحرم بگیریم، در حالی که این ظهور نداره. بنابراین حتی احتمال این که مشاه لنی هازا خصوص اون واقعی شخصیه باشه اقتضا میکنه ما احتمالاتی که دو کلام آقای حائری مطرح میکنیم اونها رو پاشون وسط بکشیم. بنابراین عرض من این هست که ما حتی بنابراین که مراد از هازا قضیه سید باشه، نه سوال از قضیه سید، اونجا هم باید مطرح کنیم که مشاهده علیه هازا چی اول، بعد از اینکه مشاهده علیه هازا مشخص شد مماثلت با مشاهده علیه هازا رو بررسی کنیم. این اصل طرح اصل بحث. خب اینجا یک پاسخهای مطرح شده، یکی اینکه گفتن حالا گفتن اگر مشاهده علیه هازا سوال از قضیه باشه، یعنی سوال از فعلیکم بالاحتیاط، دو جور معنا ممکنه داشته باشه. یکی این که اگر از شما سوال کردن ندونستید فتوای به احتیاط بدید، یه جور. یه جور این که احتیاط در فتوا کنید، یعنی هیچ پاسخی ندید تا برید ببینید. در صورت این استدلال صحیح هست که مراد فتوای به احتیاط دادن باشه، ولی اگر مراد احتیاط در فتوا باشه، یعنی پاسخ ندید تا برید بحث کنید ببینید پاسخ صحیح چیه. فعلیکم بالاحتیاط به سکوت و عدم الافتاء حتی بالاحتیاط، این احتیاط تو این احتمالش وجود داره، بنابراین به این روایت نمیشه تمسک کرد بر مختار اخباریان. بنابراین که مراد از به مثل هازا یعنی به سؤال عن حکم مثل واقعت سه. اما اگر مراد حکم سید هم باشه، حکم سید باز باید دید که از این چیزی که مثل هازا مراد چیه. اگر مراد از مثل هازا مطلق شبهه حکمیه باشه، خب ممکنه ما اینجا بتونیم تمسک کنیم، ولی اگر مراد از به مثل هازا جایی باشه که فل جمله، جایی باشه که فل جمله حکم معلوم باشه، علم اجمالی به اصل ثبوت حکم باشه، خب طبیعتا نسبت به شبهه بدویه نمیشه حکمش استفاده کرد. مثلا شبهه بدویه حکمش نمیشه استفاده کرد این شکلی. بعضی از آقایون اینجا این تفسیر رو قائل شدن، گفتن که باید دید که اینجا دوران هم بین اقل و اکثری که هست، ما این دوران هم بین اقل و اکثر رو ارتباطی در نظر میگیریم یا استقلالی در نظر میگیریم. اگر دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی باشه، این با شبه بدوی فرق نداره. اگر دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی باشه، اینها با شبه بدوی فرق داره، ممکنه خصوصیت داشته باشه. مرحوم امام هم تو تهذیب الاصول یه توضیح در مورد انحلالی و استقلالی بودن دارن. ایشون میگن که ما یه موقعی این جزاء سید رو قیمت قرار میدیم، قیمت باشه استقلالیه، چون قیمت حداقل که پرداخت بشه قسمتی از چیز پرداخت شده، ولی اگر بدنه قرار بدیم اون انحلالیه، چیز هست ارتباطیه. من انحلالی تعبیر میکردم، اشتباه لفظی کردم. اقل و اکثر استقلالی یا اقل و اکثر ارتباطی، این اقل و اکثر ارتباطی رو در صورتی ایشون گرفته که جزای سید بدنه باشه، در صورتی که جزای سید قیمت باشه اقل و اکثر رو استقلالی گرفتن. البته در جایی که بدنه هم باشه ما میتوانیم استقلالی فرض کنیم، بگیم ولو به اصطلاح بدنه یک بدنه واجب باشه، همون بدنه هم انحلالی در نظر بگیریم، به طوری که اگر دو نفر با هم دیگه، نه دو نفر با هم دیگه یک گوسفند بخرن و ذبح کنن، قسمتی از کفارشون ادا شده، قسمتی از کفارشون ادا شده، دفعه دیگه باز یه گوسفند دیگه میتونن با هم دیگه بگیرن با هم دیگه بکشن. دو بار با هم دیگه کشتن رو ممکنه. او بستگی داره ما اشتراک رو قائل بشیم یا اشتراک رو قائل نشیم. اگر اشتراک قائل بشیم میگیم مشترکن، اگر کشتن هر کدوم نصف کفارشون ادا کردن.
به این نیت که ما میکشیم که اگر بگردن جفتمون نصف بود هر کدوم که رفته باشه.
حالا نه، حالا فرض کنید نه، به نیتمون اگر تمام هم باشه ما فعلا میخوایم نصفش رو ادا کنیم. بسته این که اگر به گردنشون هم تمام باشه، این تمام با دو تا نصفه حاصل میشه یا نمیشه، بستگی به این داره. نه دو تا به نفع مشا میگم،
دو تا مشا
دو... نه اصلا دو تا نمیکشه، یکی میکشه. بس من اینه، یکی میکشه. اگر یکی رو مشترکن بکشن آیا قسمتی از تکلیف ادا شده یا نشده؟ این بستگی داره که ما اون تکلیف رو لابشرط از اشتراک در نظر بگیریم یا لابشرط از اشتراک در نظر نگیریم. اگر لابشرط از اشتراک در نظر بگیریم اصلا مشترکن یه دونه بکشن هیچی از هیچ کنون شما واقع نمیشه، چون فرض اینه که هر دو باید یه دونه کامل بلا اشتراکی بکشن.
به شرط
نامه به شرط لا دیگه. اگر لا به شرط باشه مشکلی نداره، ولی اگر به شرط لا از اشتراک باشه واقع نمیشه از هیچ کنون شد. بنابراین جایی که بدنم باشه اون ممکن ارتباطی باشه، نه حتما ارتباطیه. جایی که بدنه هم واجب باشه باید دید بدنه به چه نحو واجبه. هر کدوم یه دونه من دونه اشتراکه، کما اینکه مثلا در مسئله گوسفند قربانی، قربانی حج صحیح بنابر چیز مثلا دو نفر با همدیگه دو تا گوسفند بکشن صحیح نیست. به نحو اشاعه فتوای این هست که صحیح نیست، باید هر کس یه گوسفند مستقل بکشه، اون یکی هم یه گوسفند مستقل. بنابراین از 50 نفر شخصی وکالت بگیره 50 تا گوسفند برای 50 تاشون بکشه ولی هیچ کنشون واقع نمیشه. طبق این مبنا ارتباطیه، باید تعین. اگر تعین رو شرط گوسفند بدانیم، اینجا جایی که عرض کنم اصلا چی؟ یعنی اگر
نه
اینکه بگی این گوسفند مال این گوسفند مال اینجوری، نه نه بحث سر این هست که اگر بر هر دوی اینها یک گوسفند مستقل واجب باشه آیا حتما باید این گوسفندها رو تعیین کنن یا دو تا گوسفند به نحو شراکتی بکشن؟ این گوسفند مال هر دومون، این گوسفند مال هر دومون. اگر این صحیح باشه که دو تا گوسفند به نحو شراکتی بکشن، اینجا نصف گوسفند مسلمه، نصف مشاه گوسفند قطعیه، شک در نصف دیگره، این اقل اکثر استقلالیه. ولی اگر نه این شکلی باشه، نه این به نحو اقل اکثر استقلالی نیست. بنابراین این
تعیین نکنم ولی استقلال حفظ بشه. مثلا بگیم که این اولین کسی که
خب تعیینه دیگه، تعیین ولی اجماع نداره،
تعیین اجماعیه
و این مرد اینم باید اون بوده باشه. بله اسمش
اولین کسی که یعنی تو
به هر عنوانیه، اولین کسی لازم نیست علم داشته باشه، تعیین و ثبوتش کافیه.
یکی دومی غیر از
نه نه اون نه
یکی از اینها به دومی بعد غیر از
اولی. آها به این جور میخواد بگید مشترکن نه، که بگیم برای یکی از اینا اون یکی هم برای نفر دوم. بله اینم باید دید که آیا تعیین شرط هست. اونم نکته دیگه ایه. درسته هم شرطیت تعیین رو باید در نظر گرفت، هم شرطیت عدم اشتراک و امثال اینها. خب حالا اصل مسئله میگن اگر مراد خصوص اگر مراد جایی باشه که علم اجمالی در کار باشه، اینجا خب نمیشه ازش حکم سایر موارد رو سرایت کرد. عرض کردم بعضی ها تفسیر قائل شدن که در صورتی نمیشه حکم جای دیگر رو استفاده کرد که اقل و اکثری که اینجا ما در نظر میگیریم ارتباطی باشه، و الا اگر اقل و اکثر استقلالی باشه، اقل و اکثر استقلالی با شبهه بدویه هیچ فرقی نداره. ولی به نظر میرسه که این اقل و اکثر ارتباطی استقلالی که اینجا هست که با زور و با یک نوع اقل و اکثر با دقت العقلیه ما میفهمیم که این اقل و اکثر استقلالیه، اینها رو ممکنه شاره فرق داشته باشه. یعنی یه الغای خصوصیت واضح بین اقل و اکثر استقلالی که اقل و اکثر بودنش رو با دقت عقلی ما میفهمیم و سایر موارد نیست. و همین جهت غیر از اصولی های متأخر خیلی از فقهای قبلی که این بحث رو مطرح کردن اصلا میگه این اقل و اکثر استقلالیه، ارتباطیه، چیه، افسانه توجه نداشتن. شما مراجعه کنید به همین بحث. وقتی فقهای بزرگ به اینجور مسائل توجه ندارن، عرف عادی هم خیلی وقتا ممکنه توجه نداشته باشه و شارع به خاطر اینکه عرف توجه نداره اینجا ولو اقل اکثر ارتباطی نیست استقلالیه، حکم اقل اکثر ارتباطی رو بهش داده باشه، بگه احتیاط لازمه. در اقل اکثرهایی که عرف اینها رو از هم نمیتواند تفکیک کند، این رو حکم اقل اکثر ارتباطی رو بهش داده باشه. این لازمه، هیچ ملازمه ای نداره که در شبهه بدوی که کاملا هیچ گونه علم اجمالی درش وجود نداره حتما در اونجا احتیاط شده باشه. اگر در اقل و اکثر استقلالی که عرف اقل و اکثر بودن و استقلالیش رو دقیق مشخص به راحتی تشخیص نمیده شارحو که به احتیاط کرده باشه، لازمش این نیست که در شبهه بدوی هم شارحو که به احتیاط کرده باشه. خب این یه نکته. یک پاسخ دیگه اینجا معمولا مطرح میشه، اون اینه که اینجا شبهه وجوبیه است. علا ایه تقدیر اگر مراد این هست که در شبهات وجوبیه شما باید احتیاط کنید، خب قطعا در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست. از تو اوثق المسائل از ریاض العلماء نقل کرده که تو شبهات وجوبیه هم قائل به احتیاط شده. و قبل از ایشون در کلمات مرحوم شیخ طوسی در خلاف هم خیلی وقتا در شبهات وجوبیه ایشون احتیاطی میشه. البته خیلی ابهام داره کلام شیخ طوسی در خلاف، بالاخره احتیاطیست غیر احتیاطی، ولی به هر حال اخباری ها که نوعشون قائل هستن که در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست، اگر این رو حمله به شبهات وجوبیه بکنیم باید فعلیکم بالاحتیاط رو حمله به استحباب کنیم، چون اخراج مورد که صحیح نیست. نمیشه این رو حمله کرد بر وجوب، بر شبهه وجوبیهی که مورد روایت هست رو به اجماع از تحت روایت خارج کرد. پس این هم یک اشکال دیگه در روایت هست. یه اشکال دیگهی که در مورد این روایت تو کلمات مرحوم شیخ آمده و بعضی ها مطرح شده اینه که این فرضش عدم فحصه. قبل از فحص احتیاط لازم، قبل از فحص احتیاط لازم هست. این ربطی محل بحث ما که شبهه حکمیه بعد از فحص هست نداره و بنابراین این روایت اصلا به هیچ وجه با این وجوه مختلف اشکالی که وجود داره
کجاش بعد از فحصان
دارم؟ حتی تسألو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عرب و تعلم.
فرض قبلش بود که اینا نمیدونستن، یه جوری بود که کرده توی اون متونی که در دستشون بوده.
نه تو متون نه که تو متونشون نه تو متون نه تو چیزهایی که تا اون زمان عبدالرحمن ابن حجاج بهش علم داشته نبوده. خب برو سوال کنه، اون سوال تو روایاتی که میتونستن از اون روایات استفاده کنن بوده. نه این معلوم نیست که تمام روایات تمام احکام رو همین اشخاص که نمیدونستن. یه برو سوال کن از فرض کن عبدالرحمن المحجاج، برو از زراره سوال کن و امثال اینها. خب این اشکالات مختلف. پس بنابراین اولا این روایت معلوم نیست مربوط به شبهات بدویه باشه. حالا بنابراین که مشار الیه هازا سوال عن القضیه شخصیه باشه، مشاهده هازا خود قضیه شخصیه باشه نه سوال از قضیه باشه، بنابراین معلوم نیست که مراد مطلق شبهه باشه. ممکنه شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، یک. ثانیا در اینجا شبهه چون شبهه وجوبیه است، اگر مراد شبهه وجوبیه هم باشه باید علیکم حمله بر استحباب کنیم، طبیعتا برای بیان اخباری کفایت نمی کنه. ثالثا بحث لزوم فحصی ممکنه ناظر به لزوم فحص باشه لاغیش. خب یه نکته هایی داره، من اجازه بده امروز اگه این تنی طول میدم اجازه بر ما ببخشید که خواهیم هفته آینده رو تعطیل کنیم کامل. اینه که اجازه بدید اگر یه بحث کامل من تمام میکنم. مرحوم مرحوم مجلسی بله مرحوم مجلسی در مرآت العقول، بله مرحوم مجلسی در مرآت العقول داره قوله علیه السلام فعلیکم بالاحتیاط از ظاهر ان المراد بالاحتیاط فی الفتوا به ترک الجواب بدون العلم و یحتمل ان یکون المراد الاعم منه و من الاحتیال فی العمل ایضا. خب این هم مرآت العقول جلد 17 صفحه 387. تو ملاذ الاخیار یه مقدار عبارت رو پخته تر بیان کرده، جلد 8 صفحه 526 میگه یدل علی لزوم الاحتیاط فی الفتوا اول عمل اول اعم و لعل الاول اظهر. احتیاط در خصوص فتواست یا احتیاط در خصوص عمله یا اعم از احتیاط در فتوا اعم. حالا اینکه احتیاط در فتوا به ترک الافتاء هست یا به فتوای به احتیاط هست اینا رو خب دیگه در موردش توضیح نداده، که این رو مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 4 صفحه 488 شده فعلیکم بالاحتیاط ای فی الفتوا ولا تجیبو به آرائکم، که ظاهرش اینه که سکوت کنید و با آرای خودتون فتوا رو صادر نکنید. خب حالا این عبارت هایی که این آیون دارن، اصل این یه نکته ای در مورد این روایت و بحث هایی که خب بحث های اصولی این که میبینید خیلی پخته تر به یه معنا از بحث ها و احتمالاتی که تو بحث های اصولی این وارد شده بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر از احتمالات تو کلام محدثین مثل مرحوم مجلسی اول و مجلسی دوم وارد شده. ولی یه نکته تو کلمات همه این بزرگان وجود نداره، مد نظر نبوده که خداوند بر علو به مقام همشون بیفزایه، اینه که لفظ حدیث دقیقا چیه. لفظ حدیث رو اذا اصبتم به مثل هازا، اینا کتاب های اصولی وارد شده، ولی در کتب حدیثی غالبا یه جور دیگه است، اذا اصبتم مثل هازا است. اذا به مثل نیست، به نداره، مثل هست، اونم اصبتمه. اصبتم اشاره به اون روایت که رجلین اصابا سیدن، همون اصابایی که هست
مواجه شدن.
اذا نه اصابه یعنی به هدف زدن، تیر زدن، اصابه سید اصابه شیئن یعنی با تیر به او زد، او رو نشانه رفت. انتصیب و قومن به جهالته، یعنی یک گروهی رو با جهالت شما هدف تیر قرار بدید، هدف حملات خودتون قرار. اصابه سیدن یعنی سید را هدف تیر خود قرار داد. اذا اصبتم
یعنی مثل
این رو سید کردید. اصلا اون احتمالی که کلمات اصولیون وارد شده که بحث نمیدونم سوال عن حکم الواقع، این مبتنی است که اصبتم به مثل هازا بخونیم، بله اصبتم مثل هازا، اصبتم یعنی تیر بزنید به سیل، ربطی به سوال عن حکم الواقع و از این حرفا نداره. حالا من جاهایی که این مطلب رو تو کافی جلد 4 صفحه 391 حدیث 1 چاپ اسلامیه، اصبتم مثل هازاست، از هامش طبعی دارالحدیث استفاده میشه که تمام نسخ خطی اینها مثل هازاست، فقط در حاشیه یک نسخه که حاشیه نسخه جن باشه، جنون، و در وسائل حدیث 17201 به مثل هست. حالا صبر کنید. همچنین در تهذیب جلد 5 صفحه 466 حدیث 16031 حدیث 277 باز مثل هست. این در نوادر الاخبار فید کاشانی صفحه 63 مثل هست. وافی جلد 13 حدیث 735 13051 مثل هست. و یه جای دیگه وسائل هم همین روایت وارد شده. وسائل جلد 27 حدیث صفحه 154 حدیث 33464 اونم مثل هست. تنها وسائل دو جا وارد شده، یه جا جلد 13 صفحه 46 حدیث 17021 به مثل داره، جای دیگه ای وسائل هم مثل نقل کرده. تو بهار هم به مثل نقل کرده، به نقل از تهذیب جلد 2 صفحه عرض کنم 259 حدیث 10. اکثر قریب به اتفاق کتاب‌های فقهی، کتاب‌های حدیثی ما اصبتم مثل هازاست. به نظر میرسه به مثل هازا ناشی از اون ذهنیت هست که خیال کردن از اول معنا تو ذهنشون اومده که مراد اینه که اگر به همچین مسئله گرفتار شدید اصبتم، از اول اصبتم خوندنش، اصبتم که گفتم اصبتم باید به مثل هازا باشه دیگه، یعنی قرائت اصابه رو به نحو اصبتم منشأ شده که خود به خود مثل هازا رو به مثل هازا بخونن، در حالی که اون اصابه است و اون احتمالی که نمیدونم مراد از احتیاط احتیاط در فتوا باشه، نمیدونم مراد سوال اذا اصبتم به سوال در این مسئله مثل هازار و مشاهلهش رو سوال از اون که مسئله بگیریم، اون احتمال همه بیجاست. به نحو تکلف آمیزی می شود در صورت اذا اصبتم مثل هازار اینو حمل کنیم به احتیاط در فتوا که خیلی هم تکلف آمیزیه، به این بیان بگیم اذا اصبتم مثل هازا فلم تدرو، یعنی این، یعنی اگر بعضی از شما یه همچی سیدی کرد، فلم تدرو یعنی عده دیگه تونم ندونستید، اون عده دیگه حق ندارن در پاسخ عده اول که ازشون سوال کردن که حکم مسئله چیه با آرای خودشون جواب بدن، باید در مقام افتا احتیاط کنن. خب دیگه خیلی تکلف واقعی تویه، ببینید خیلی دیگه تکلف در این احتیاط در فتوا که در کلمات محدثین وارد شده، حالا یا به صورت احتمال متعین یا به صورت احتمال اعم از احتیاط در فتوا و احتیام و عمل که عبارت مرحوم مجلسی رو خوندم، این وارد شده. و همچنین این احتمالی که مشارون علیه هازا از سؤال عن حکم الواقع باشه، از سؤال عن حکم واقع باشه، این احتمالات همه مبتنی هست بر این که بمثل داشته باشیم، ولی اذا اصبتم مثل هازا باید اصلا بحث تغییر میکنه. یه قسمت زیادی از بحثایی که تو کتابهای اصولی و همچنین کلمات محدثین وارد شده به دلیل این هست که عبارت رو عبارت نادرست نقل کردن. اینجا باز تأکید بله بفرمید.
نواخ روایت هم معنیش میگه اگر شما
خود عبدالرحمن ابن بر اثرش پیش اومد که آقا من نمیدونستم چیکار می‌کردم، حضرت فرمود اذا اصبتم هذا،
اگه نمیدونستید خب احتیاط کنید.
ولی اون چه فهمیده حالا قضیه رو؟
نه میگه به مشابهات این
همه دیگه، ولی تشابهی
بگه اذا اصبتم مثل هذا دیگه، نه مثل هذا بعد بحثی هست این شما دوش میگه مثلا نه اون بحثاش هست. نه نه آخه گفتم دو مرحله بحث هست. نه نه نه
بحث فتوا و سوال اثبات.
آخه گفتیم هازا رو گفتن مردد بین اینی که مراد از هازا نفس الواقع است یا سوال عن الواقع است. این حتما نفس الواقع است، اصلا واقع هم نیست. ها واقعه نیست، سیده. اذا اصبتم مثل هازا یعنی اذا اصبتم سیدن مثل هازا، بعد دید مثل و سید چیه؟
همین باید از سید بشه که خراب
چی؟ نه نه اذا اصبتم مثل
باید یه چیزی بکنم
نه اشکال نداره. نه بس سر این هست که خصوص این مسئله رو جوابشو فهمیده، میگه اگر سید دیگری غیر از این سید بود نه فهم میکنه. نه گفتن داره همین دیگه. نه
اینی که حالا هر اون خصوصیت سیدی که میفهمه میخواد کلا بفهمه چه کار کنه.
بحث سر همینه دیگه که من در این مسئله عهد این حکم این مسئله شخصی باب سید ندرستم. امام علیه السلام میگه در احکام سید محرم، در احکام مطلق سید محرم، نه این خصوص از این شخصیه، در احکام مطلق مثل هازا یعنی سید المحرم. آره
سید الحفری؟
نه نه مطلق سید محرم.
آخو
مثل هازا همین دیگه، هازا یعنی قدری شخصیه، یعنی رجلین اصحاب سیدن
در دایره سید.
آره مثل هازا یعنی مطلق سید.
چون تعمیم نمیدیم
چی؟
مثل هازا به این که اگر مشابه
مسئله نه سوال به استهادا مسئله نیست اصلا. بس اینه نه هاذه الواقع نه هاذه الواقع نه سوال نه هاذه الواقع هاذا یعنی سی
متعلقش
به تیراندازی بخوره، مفعول با تیراندازیه، یعنی هنگامی که به مثل این مورد تیر بندازید اصبتم، هنگامی که به مثل این تیر بزنید
نه
شخصی باشید
مثلا مثل این کبوتره مثلا چیز
نه سیدی که از مثل هازا این هازا این بود که یک سیدی بود که دو نفری بده بودید. نه به چیز تیر زدید حکمشو ندونستید، مثلا فرض کنید نمیدانید جزای سید چیست. اصبتم من ترجمه میکنم، اگر به مثل این مورد به مثل هازا تیر زدید، به مثل هازا تیر زدید
حتما
دو نفر باشه. نه اون دو نفر بودنش که اون مال هازاشه، مثل میخواد تعمیم بده. اگر به مثل این سیدی که دو نفر سید کردن تیر زدید، مثل هازا یعنی چی؟ این مورد که پیش فهمید هیچون.
خب
میخواد بگی در مسائل سید محرم احتیاط لازم است.
خب نه خود طرف که سوال کرده باشه تردیدش تو چی بودی؟
میگه من چیکار کنم در ممکنه مشابه این مسئله پیش بیاد، مسئله رو ندرسته باشه.
سید سوال
کنه، سید سوال کرده، امام علیه السلام میگه که در باب سید محرم احتیاط لازم است. در باب سید محرم فرض کنید به دلیل اینکه شما سید کفاره است، در باب کفاره سید احتیاط لازمه.
الان این چه خصوصیاتی رو با تو مثل این با کنیم که دو نفر بودن این با کنیم بگه چیه با کنیم اون که خود سید داریم
بگه چیه
بگه
چیه بگه چیه سید باشه چون بعد هدف این
دیگه
بله دو نفر بودن یعنی اگه اصبتم سیدن فلم تدرو ما علیکم باید احتیاط کنیم. بحث من دوید اصلا بحث زیر رو میشد، یا اصلا ربطی بحثای اخباری ها نداره به بحثای اینا.
ما قلم فرمون ما علیکم هم اونم مروی جزا داره
نه اینجا ما علیکم اینجا نداره. ازا اصبتون به مثل هازا فلم تدرو
نه بعدش
نه دیگه ما علیکم نداره، ما علیکم تو حوض قرم بود
نه.
ازا اصبتون به مثل هازا فلم تدرو اینجا به مثل هازا نقل کرده، ازا اصبتون مثل هازا یعنی اگر تیر بزنید به مثل این مورد به مثل این سید یعنی به عرض کنم
جایی که
تردید
داره
در باب سید ائمه فرمودن کفار در کفاره سید احتیاط لازم است، در کفاره سید احتیاط لازم است. هیچ دیگه رفتی به این بحثایی که آقایون کردن، تقریبا کل بحثایی که آقایون اینجا بحثایی کردن
میشه
اجنبی میشه.
اونجایی که نحوه
اصابه
باشه،
سیدی
که
به
نحوه
اصابه
باشه،
اصابه مطلق، اصابه یعنی نه تیر زدن، اصابه یعنی کشتن، اصابه خصوصیت چیز نداره حتی با تیر باشه.
من بخوام سیدو بگیرم و حبس کنم؟
نه 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 نه، کشتنه. اصابه یعنی کشتن، گرفتن سید نیست، قتل و سیده. نه، اصابه یعنی انسان متعرض او شدن، نفس گرفتن رو معلوم نیست. انتوسی با قومن به جهالته که آیا نفس گرفتن یک قوم اصابه تلقی میشه؟ امسایده ظاهرا نیست. اصابه یعنی او رو قدمه بهش وارد کردن، وارد کردن صدمه بر او هست. مجرد گرفتن و امثال اینها ظاهرا اصاب تو شیعه ای او رو صدمه بهش دادن،
ولی به
جهر باشه حتما کشتن اینها لازم نیست، ولی به جهر باشه. من رو برای این روایت خیلی اصلا اجرامی میشه. اینه میخوام بگم این تکیهی که تو بحث دارم این هست. ببینید ما وقتی یه روایت رو، متنش رو از کتب فقهی و بدتر از او از کتب حدیثی ضبط میکنیم، این متن ممکنه با اون متنی که در کتب حدیثی باشه متفاوت باشه، تفاوت اون زیر رو بشه بحث. کما اینکه حاج آقا تو بحث حدیث هجر ما حجب الله علم و عن العباد که تو کتب حدیثی دارن، ایشون میفرمودن تو کتب فقهی حدیثی اصیلتر کافی است، ما حجب الله عن العباد داره علم و نداره، بحثش کاملا متفاوت میشه. ما حجب الله علم و عن العباد یه جور بحث داره، ما حجب الله عن العباد یه جور بحث دیگه باید داره. ما حجب الله عن العباد میتونه ناظر به این باشه که تکلیف مال اتاق جایز نیست، اصلا مربوط به این بحث نباشه. دو احتمالی در مورد ما حجب الله عن العباد هست، یه احتمالش دیگه به تکلیف مال اتاق مربوط باشه. یکی خیلی مهمه که ما به اصل کتاب حدیثی مراجعه کنیم، و اینه که این روایت با توجه به این نکته که عرض کردم اصلا هیچ ربطی به بحث‌های اخباری ها و این حرفا نداره. خب دیگه بحث تمام. نتیجه بحث اینه که ما هیچ روایت به درد بخوری داله بر احتیاط پیدا نکردیم مطلقا. هیچ یک از روایاتی که نه آیات نه روایات، هیچ کدوم داله بر ادعای اخباری ها نبود. در شبهات بدویه، در شبهات بدویه. حالا بنابراین این عقلن هم که ما گفتیم قبه قابل بیان محکم هست و عقلن هم قبه قابل بیان هم پذیرفتیم به یه معنا، و اون بیان مرحوم آقا احتیاط عقلی رو هم قبول نکردیم. بنابراین اصل اولیه براعته بعد از فحص، بله قبل از فحص بحثی نیست. بس بنابراین ما براعت بون و هم به براعت عقلیه هم به براعت شرعیه قائل هستیم بدون کلام. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
خدا
حافظ
کامل تحصیلی شد
هفته آید بیشتر.